بحث ما بعد از موضوع حقیقت تربیت و معنای مختاری که در تربیت اختیار کردیم، موضوع ظروف تربیتی شد که از ظرف خود انسان و ظرف فرد شروع کردیم، به ظرف خانواده رسیدیم، عرض کردیم نکاتی رو و حالا یه مرحله بالاتر از ظرف فرد که عرض کردیم که ظرف خانواده یک حلقه وصل بین ظرف فرد و جامعه است و می‌بینیم در ظرف خانواده، در ظرف جامعه که تمهیدات جامعه پذیری در خانواده اتفاق می‌افته. سلسله مراتب طولی ولایت رو انسان ابتداءً در خانواده تمرین می‌کنه، همچنین سلسله مراتب ارضی ولایت رو ابتداءً در خانواده تمرین می‌کنه، بعد یه توسعه معنایی به خانواده داده شد، از باب مفهوم والدینی توسعه پیدا کرد، مفهوم اخوتی هم توسعه پیدا کرد تا به ظرف جامعه. ظرف جامعه هم عموم جامعه و ترکیب جامعه رو دو تا نظر و دو تا حرف اینجا وجود داره. بعضی ها ترکیب جامعه رو یک ترکیب اعتباری میدونن و میگن جامعه به معنای واقعی کلمه یک مرکب، عرضم به حضور شما، شبیه مخلوطه، یعنی از انسانهایی که و مجموعهایی که در کنار همدیگه قرار گرفتن و هر کدوم هویت خاص خودش رو دارن. یا یک نظریه دیگری که نظریه مختار خیلی از بزرگان هست به این که نه، این ترکیب یک ترکیب اعتباری نیست، یک ترکیب حقیقیه. یعنی جامعه، انسان در جامعه دو تا حیث داره، یه حیث فردی داره، یه حیث جمعی داره، یه هویت فردی داره، یه هویت جمعی داره. یعنی از اون حیث جمعی که نگاش میکنید، اون حیث فردیش دیگه دیده نمیشه و از اون حیث فردی که نگاهش میکنید، حیث جمعیش دیده نمیشه. از این منظر شما دارید به چه حیثی بهش نگاه میکنید؟ تو نماز مثلا، مثل قضیه نماز جماعت و نماز فرادا، این فرد داره نماز فرادا میخونه، اصلا نمیتونه حیث جمعی داشته باشه. تو نماز جماعت داره شبیه نماز فرادا یه کاری میکنه. اگر از منظر نماز فرادا بهش نگاه بکنید درسته، ولی وقتی تو جماعت نگاهش میکنید، این جماعت فردی حساب نمیشه. همین اعضای پیکره انسان، وقتی شما به دست، به ماهیت دست به تنهایی نگاه میکنید، جنبه یک جزء رو دارید درش لحاظ میکنید، یه جزئه. ولی وقتی تو پیکره دارید میبینیدش، این دیگه میره توی این پیکره، حیث جمعیشو شما دارید میبینید، لذا کل جمع در قبالش مسئولیت پیدا میکنه، به خلاف یه دست جدا شده از این پیکر که خودش مسئول کار خودشه. دستی که تو این پیکر داره عملیات انجام میده، این دست کل پیکر در قبالش مسئولیت پیدا میکنه. جامعه هم یک چنین وضعیتی داره، یعنی یک روح داره، یک حقیقت داره. چطور این جسم سلول 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 تشکیل میشه وقتی جزئی بهش نگاه کنید، اسکنش بکنید، ولی وقتی شما به کل جسم یک جا نگاه میکنید، این یک جسمه، یک روح هم داره. جامعه هم چنین وضعیتی داره و از این حیث که یک پیکر است، یک ظرفه، انسان در درون این ظرف اقتضائات خاص خودش رو و تأثیر و تأثیرات خاص خودش رو این ظرف بر مظروف خودش میذاره. یعنی تربیتی که محصول تربیت جماعتی و جمعیه، تربیت جمعیه، غیر از اون آثار و ثمرات و فواید تربیت فردیه. چون ببینید تربیت فردی یه وقت ناظر به فرد، یه وقت ناظر به جمعه، دوتاش فردیه. یعنی چه؟ اونجایی که میگن کارکردهای فردی انسان، میگن کارکردهای اجتماعی فرد، دوتاش فرده، کارکردهای فردی، اجتماعی، ثمرات فردی، اشم دوتاش فرده. یه جا شما دیگه اصلا فرد رو نمیبینید، کلن فرد رو نمیبینید. جامعه به ماهیه جامعه تربیت میشه، یعنی یک رفتار جمعی که اصلا ربطی به افراد نداره، ربط به کل جمع، به ما هم جمع، اون روح واحدی که بر جمع حاکمه. این ارتباط با این روح جمعی پیدا کردن، مدیریت کردن و تربیت کردن این روح جمعی، نوع اعمال تربیت بر این روح جمعی، این یه مکانیزم فوق العاده ای که فقط در شریعت ما مکانیزمش طراحی شده. که چجور می شود این قلوب رو به هم گره زد، این ارتباط رو با هم برقرار کرد که این واعتصموا بحبل الله جمیعا، این اعتصام یک نحوه صیانت و مسئولیت بخشیه، میگه جمیعا با هم دیگه انجام بدید. و به تعبیر بزرگان که فرمودن این قلوب مؤمنین به هم گره میخوره، میشه همش با هم دیگه عرش قلوب اولیا، همش میشود یک دل. این دلا به هم گره میخوره، همش میشود یک دل. این دلا وقتی میشود یک دل بزرگ، یک دل پرظرفیت، یک دلی که ظرفیت جماعتی داره، این دل میتواند با عرش الرحمن ارتباط برقرار بکنه. و الا قلوب منفرده تنها تنها این امکان براش وجود نداره. اگر بشود جامعه رو یک دل کرد، جامعه تبدیل به یک دل بشود، نوع ارتباطی که این جامعه با حقایق عالم هستی و با سنن هستی برقرار میکنه، ارتباطی که اینجا برقرار میشه و نوع تأثیر و تأثیراتی که سنن و عوالم هستی بر این جامعه میذارن و نوع تأثیری که این جامعه در فعال کردن سنن الهی داره، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقتی که یه عمل جمعی، این اهل زمین امنوا واتقوا، اون روح ایمان جمعی درشون ایجاد بشه، چون یه ایمان فردی داریم یه ایمان جمعی غیر از ایمان فردیه، یعنی ایمان جامعه، جامعه مؤمنه به یک امری، جامعه راضیه، جامعه ناراضیه. خب وقتی یک ایمان جمعی، یا به تعبیر آقا تقوای جمعی، یک تقوای جمعی ایجاد میشه، یه تأثیری داره بر عوالم، بر عوالم هستی که میفرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عرضم به حضور شما یا تعابیری که در قرآن داریم که امتها غیر از عجل افراد، امتها عجل دارن، یعنی یه امتی میمیره کل امت میمیره، یعنی جامعه روح جمعیشو که بگیری، حیات جمعیشو که بگیری، مثل نخ تسبیح که بکشید، این دونه ها هستن علازار، ولی تسبیح دیگه نیست، دیگه به این تسبیح نمیگن. تو جوامع روح جمعی رو که بگیری از جامعه، جامعه روح جمعیش متلاشی بشه، یه انسان‌های میمانن که روح فردی دارن، روح جمعی ندارن، میفهم این امت مرده. ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. حتی اجل مادیشون هم همینطور رفتاری باهاش میشه. حساب و کتاب جمعی دارن امت‌ها، یعنی همه با همدیگه حساب و کتاب میشن، به خاطر یک فعلی کل امت حساب کتاب میشه، غیر از حساب کتاب فردی. کل امت تدعا الی کتابها، میگن این کتاب امته، غیر از نامه اعمال افراد، نامه عمل امته. ارزش های مشترک و جمعی، زینا لکل امت عملهم، این که یه زینتی داده میشه برای امت، همه با همدیگه این میشود براشون یک ارزش، یعنی ارزش جمعی غیر از ارزش های فردی، یک ارزش جمعی برای یک امتی ایجاد میشه. حالا این تزیین بعد ایجابی داره، بعد سلبی هم داره، که یه وقتی مثلا حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یه وقت ایمان میشود، یعنی مثلا یه تزیین جمعی پیدا میکنه، یه وقتی هم تزیینات شیطانی میشه که و زین لهم الشیطان و مثلا سوء اعمالهم و امثال این موارد، که اعمال بد رو چنان زینت بکنه که اونها رو زیبا تلقی میکنن انسان ها. یا اجتماع بر حق یا باطل، و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلو بالباطل لیدحذو به. اصلا میگه همه امت با همدیگه همت مشترک اعمال کردن، یه همت به وجود آمد که با پیامبرشون مواجهه بکنن، با پیامبرشون برخورد بکنن. اینکه کل امت اینطور با هم دیگه عمل، حالا ولو اینکه ممکن بعضیاشون هم این کار نکرده باشن ها، ولی داره نسبتش میده، میگه این کل امت اینطور عمل کردن، ما این امت رو با هم دیگه داریم لحاظ میکنیم. که یه علامتی رو حضرت امیرالمومنین در یک روایتی برای این نحوه از رفتار میفرماد، ملاک رضایت و عدم رضایت به فعل قومه، به این که آیا این اتفاقی که داره میفته ما راضییم به این اتفاق، یا راضی نیستیم. می فرماید که انما یجمع الناس الرضا و السخط، اون چیزی که جمع رو جمع میکنه رضایتشون بر یک امری یا سخطشون نسبت به یک امری. بعد حضرت می فرماید مثل جریان قوم ثمود، می فرماید در جریان قوم ثمود مگر چند نفر اون ناقه رو کشتن، اون شتر رو کشتن؟ خب یک نفر بود، دو نفر بود که اون شتر رو کشتن. ولی مثلا آیه قرآن می فرماید که فعقروها فاصبحوا نادمین، یعنی می فرماید نسبت داره میده به کل اون قوم. فعقروها یک نفر کشتش، می فرماید فعقروها همه شون کشتنش با هم دیگه، چون حضرت می فهمید راضی بودن به این عمل، لذا همه شون با هم دیگه باید جواب بدن این فعل رو، همه با هم باید جواب بدن. این در حیات جوامع و اینکه جامعه ظرف حیات جمعیه و ظرف حیات جمعی غیر از ظرف حیات فردیه. این بحث ما رو نزدیک میکنه به موضوع مسجد، که مسجدم از این جنس ظرفه، از یک جنس ظرف حیات جمعیه. خب بعد از مسئله جامعه موضوع ظرف زمانه. زمان هم یکی از ظروفه، هرچند زمان اعتبار ظرفیش حسب متعلقش هویت پیدا میکنه، نه لزوما نفس خود زمان. این که متعلق این ساعات و آنات و ایام و روزها به چه نحوی خواهد بود، از این جهت این زمان هویت لازم رو پیدا میکنه. لذا ما یه ساعاتی داریم، این ساعات ظرف اتفاقات خاصی هست. مثلا میگن بین الطلوعین، عرضم به حضور شما، مثلا میگن ساعت سحر، ساعت ظهر، ساعت مغرب، ساعت آخر شب. یه ساعاتی داریم، یه اثر خاصی این ساعات دارن. لذا یه سری مواردی رو حالا عرض میکنم، میگن تو این ساعت انجام بدهید یا تو این ساعت انجام ندهید. یه سری ایام داریم، ایام خاصیت هر روز، مثلا شنبه چه خاصیتی داره، یک شنبه چه خاصیتی، دوشنبه چه خاصیتی، اعمال دارن، اوراد دارن، اذکار دارن، زیارات دارن، سری موارد. خود روزها، خود خاصیت روزها. یا اینکه مثلا جمعه، خب مثلا صبح جمعه، غروب جمعه، یه خاصیت خاصی داره این قطعه از زمان. این قطعات هست، یعنی قطعات ساعتی از زمان، قطعات ایامی یا قطعات دهه‌ای. مثلا یه دهه از زمان یه خصوصیتی داره، مثلا میگن آه توی دهه ذی‌الحجه اینجور عملی شما باید انجام بدید، اونایی رو که مثلا شارع وضع کرده یا اونایی که عرفی مثلا بعدن وضع شده، دهه‌های توسلی و امثال این موارد. یا ماه ها، از دهه ها میریم بالاتر، ماه شعبان، ماه رمضان، محرم، سفره، یه خواصی برای این ماه ها. مثلا اینکه میگن شما تو ماه رمضان روزه بگیرید، خاصیت روزه در ماه رمضان با هیچ ماه دیگری قابل مقایسه نیست، یعنی ظرف این عمل این ماهه، این خاصیتی که بر متعلق این ظرف در این قطعه از زمان مترتب میشه این مظروف، اگر در یک جای دیگری اتفاق بیفته این خاصیت برش مترتب نمیشه. یا مثلا ارزم ماه رجب، ماه شعبان، محرم، سفر و غیر ذالک. یا مثلا خواصی که در طول مثلا سالها وجود داره، مثلا میگن شما سال اول با بچه چنین رفتاری بکنید، سال دوم چنین رفتاری، سال سوم، حتی سر کلمات میگن شما مثلا سال سوم یک کلمه بهش یاد بدید. دیدید دیگه تو روایات میگه سر بچه سر 3 سالگی یک کلمه، سر 4 سالگی کلمه دوم، سر 5 سالگی کلمه سوم. یعنی موضوعیت داره این سال چهارمه، این سال سومه، این سال دومه، یه موضوعیت. این قطعه از زمان در حیات یه نقش مهم و تعیین کننده ای داره. اینکه آقا فلان عمل در طول سال یک بار اتفاق میفته، مثلا مسئله حج، خب یا مثلا در طول عمر یک بار این اتفاق لازمه بیفته. این یه نوع تقسیم بندی. یه نوع تقسیم بندی دیگه میکنن، میگن آقا عمر به مراحلی تقسیم میشه، اشاره کردم مرحله کودکی، نوجوانی و جوانی، قطعاتی که تقسیم میکنن، مثلا همون بعد ویژگی هایی که برای این قطعات از عمر تعیین میکنن. یا میان به یه دوگانه تقسیم میکنن، میگن دوره تمییز یا دوره بعد از تمییز. میگن دو دوره داره زندگی انسان، یه مرحله داره که اصلا تمییز نمیده هیچ چیزی رو، یه مرحله داره تمییز میده. یه نوع تقسیم بندی دیگه میکنن در اوقات زمانی، میگن دوره تکلیف یا دوره بعد از تکلیف، قبل از تکلیف. دوباره میگن یه دوره‌ای داریم که تکلیف نداره، یه دوره داریم تکلیف داره. اینم مثلا دوگانه تکلیف و ارزم به حضور شما، یا دوره مثلا تأهلش، تجردش، ای تقسیم بندی ها که هر کدوم اصلا نوع نمازش، نوع ارتباطاتش، نوع اعمالش، نوع رفتارش، این قطعات از زمان. پس خود ظرف زمان رو لحاظ کردن و طراحی کردن برای نوع بهره برداری از ظرف زمان، مثلا در طلب رزق، در طلب علم، در طلب فرزند، در ساعات توبه. مثلا میگم آقا شما برای طلب رزق بهترین ساعت طلب رزق چه ساعتیه؟ بین الطلوعین دیگه. میگن ارزاق بین الطلوعین تقسیم میشه. شما اگر میخواید دعا بکنید برای رزقتون، حتی گفته شده آقا شما مثلا بلند شید بشینید، اصلا هیچی هم نگید، فقط این که ببینن شما منتظرید، نشستید منتظرید. خب که مثلا اتفاقا ساعتیه که بیشتر جنبه خواب‌آلودگی برای انسان داره، ساعت بین الطلوعین. یا مثلا آقا ساعات ایام کسب علم، ساعات کسب علم، مثلا میگن شما در کسب علم درسی که یک شنبه یا چهارشنبه شروع بشه به اتمام میرسه، درسی که در سایر روزها شروعش کنید معلوم نیست به اتمام برسه. این مهمه. یعنی یوم الشروع رو معمولا در دروس حوزوی میگن یوم الشروع رو یک شنبه بذارید یا چهارشنبه بذارید که این کتابه، این مطلبه رو بتونید خود مثلا خود طلب علم دیگه، رزق علمیه برای انسان. یا طلب فرزند، یا ساعت توبه. آمدن به حضرت عرض کردن که برادران یوسف که به پدرشون که ما اشتباه کردیم و برای ما طلب استغفار بکن. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن سوفه استغفر لکن، که حالا وقتش نیست، یه ساعت خاصی داره من برای شما باید استغفار بکنم. حالا مثلا بعضا گفته شده غروب جمعه، یه وقتی بوده که حضرت اون موقع میخواسته بذاره که این استغفاره بگیره و ثمرش برسه به این بچه ها. یا ساعت یارو، ساعت مسافرت، یا ساعت معامله، یا عرضم به حضور شما وقت ازدواج، یا وقت نصیحت، یا وقت تنبیه. آیا ممکن هر ساعتی هر روزی نصیحت کنیم؟ هر ساعتی؟ نه. میتونیم هر وقتی دلمون بخواد بچه‌مون رو تنبیه بکنیم؟ مثلا حالا دیدیم یه اشتباه مرتکب شده، احساس میکنم حالا باید داد زد و بیداد کرد و خلاص. حالا اینکه من فعلا صحنه رو عوض کنم از اشتباهش، بعد تو چه ساعتی شروع کنم بهش تذکر دادن و نصیحت کردنش که جا بیفته مطلب؟ یا میخوام نصیحتش بکنم، حالا مثلا یه چیز ازش سر زده، حالا شروع کنم نصیحت کردن؟ آه، نصیحت کردن، تنبیه کردن، طلب رزق، علم، اینا همش ساعات داره، آنات داره، تربیت کردن، اینا ساعات داره، زمان داره. شما اثری که مثلا برای بچگی، برای نوجوانی، برای یعنی مثلا هم مقطعی که اون مقطع تبعیته، میگن نقطه طلایی تربیت نقطه تکلیفه، یعنی قطعه تکلیف برای پسران و برای دختران نقطه طلایی تربیته. اگر یک کسی این رو بذاره به عنوان دال مرکزی تربیت خودش، بعد چه مقدماتی برای این بایستی مهیا بکنه و بعد چه نتایجی بعدش باید بگیره، یعنی این بشود دال مرکزیش، اون نقطه‌ای که حالا فرد میخواد مشرف بشه به خطابات الهی. این نقطه طلایی حیات انسانه، نقطه عطف حیات انسانی که اینجا داره مخاطب خدا قرار میگیره. خب حالا میخواد مخاطب خدا قرار بگیره، من چه مقدماتی رو باید فراهم بکنم که این شأن خطاب الهی رو پیدا بکنه؟ یا بعد که حالا شأن خطاب الهی رو پیدا کرد، چه اقداماتی بعدش باید لذا پیدا کردن دال مرکزی در تربیت و اون نقطه کانونی و اون نقطه عطف زمانی، این فوق العاده به عنوان یک ظرف تربیتی مهمه. این هم راجب ظرف زمان که اجمالا بحث کردیم راجبش. راجب ظرف مکان، حالا مکان هم در تربیت خب نقش خیلی فوق‌العاده‌ای داره. مکان مثل مساجد در سطوح و لایه‌های مختلف، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، مسجد کوفه، مسجد جامع بصره و سایر مساجد جامع، مساجد در لایه‌های مختلف، مشاهد مشرفه مثل انبیا، نبی مکرم اسلام، ائمه هدا، امامزادگان، اولیاء الله، خود این قطعات از زمین، خود این قطعات چه نقشی در تربیت دارن؟ خود مقابر، قطعات از زمین، مقابر مقدس مثل وادی السلام چه نقشی در تربیت دارن؟ این قطعات از زمین، یعنی چرا بعضی از بزرگان تأکید میکنن اونجا برید، ارتباط برقرار بکنید، حتی بعضی درسشون رو اونجا میذاشتن، چه نقشی در تربیت دارن؟ یعنی بعضی مثلا میگن فقط برای ترسوندن قیامتیه، برید قبرستانا یاد قبر و قیامت، نه اصلا اینطور نیست، اصلا یکی از الزامات کار تربیتیه، ولی این که بفهمیم که این قطعه از زمان، این قطعه از مکان، اون قطعه ای که از کن مساجد با لایه‌هاش، مشاهد مشرفه و عتبات با لایه‌های مختلفش و قطعات از زمین مثلا میایم مثل مقابر مقدس و خاص و ویژه که تصریحات از خاص داره غیر از اون مقابر عمومی، خود بلاد مسلمین، اصلا بودن در بلاد مسلمی، خود زمین، سرزمین بلاد اسلامی چه جنبه ایجابی داره، سرزمین بلاد کفر چه جنبه سلبی برای ما داره. یعنی میشه مثلا تو بلاد کفر بود، بعد نظام تربیتی رو هم حفظ کرد، این یه الزامی داره به این که شما داعی حضور در بلاد کفر چیه؟ اگر داعی به ترخیص و به تجویز نظام ولایی و اسلامی باشه، اونجا حضور در بلاد کفر اون تشعشعات منفیش کاهش پیدا میکنه، و الا در غیر این صورت نه، شما مثل همون تعبیری که آقا به کار میبرن، میگن بلاد اسلامی شبیه به کشتیه که داره به سمت ساحل میره، ساحل نجات، بلاد کفر شبیه کشتیه که داره به سمت یک گرداب و طوفانی میره که غرق بشه. حالا ممکنه یه مسلمونی هم تو کشتی باشه، نماز هم داره میخونه، رعایت هم داره میکنه، ولی این کشتی کلش داره به سمت غرق میره. توی یکی کشتی حتی ممکنه یه کسی نماز هم نخونه، بعضی رعایت ها رو هم نکنه، ولی چون قبول کرده توی کشتی باشه، یعنی خودش رو نینداخته پایین، الزامات اولیه رو پذیرفته، ای داره به سمت ساحل نجات. مرزها و حدود، خود مرز و حدود مجاهدت، یعنی اونجایی که افرادی مجاهدت کردن، شلمچه، ارزم به حضور شما، طلائیه، آبادان، کجا اینها، مرزها و حدود. حتی تو روایات مثلا داریم که اون موقع مرز کشورهای اسلامی اینجا بالاتر از تهران بوده، یعنی بعد از تهران منطقه قزوینات. حالا تو روایات داریم کسی تو این مثلا منطقه قزوینات نماز بخونه، ثواب نمازش چند برابر بیشتره، که برای بعضی مسئله شد که جونش ثواب نماز مثلا این منطقه چند برابر، بعد در آوردن آقا اینجا مرز بوده، چون مرز بوده حدود مجاهدت بوده، وقتی مثلا یه مجاهدی میشنوه بره اونجا از بلاد مسلمین، بخواد هم ثواب شهادت و مجاهدت داره، هم مثلا نمازی که داره اونجا میخونه چندین برابر پاداش و ارزشش بالا. خود مرزها اثر تربیتیشون، چطور میگفتن مثلا جنگ و جبهه و پادگان و منطقه و اینها چه مثلا برکاتی داشته، مثلا با اینکه اتفاقات خاصی هم علی الظاهر اونجا نمیافتاده، ولی مثلا نفس حضور رزمنده ها تو اون محیط ها چه تأثیر سازنده‌ای بر افراد داشته. محل زراعت و کشت، محلی که انسان قربتاً الالله به زمین شخ میزنه، بیل میزنه، زراعت میکنه، اثر تربیتی داره اون محل، یه اثرات و ثمرات تربیتی داره. حسینیه ها، هیئت ها، کانون های فرهنگی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مدارس، برخی قطعات زمین مثل این نکب الواد المقدسه، تو با این قطعه از زمین مقدسه، فخلع نعلیک، اینجا داری توی زمین مقدس حرکت میکنی، این غار حرا مقدسه، این قطعه از زمین مقدسه، طبیعت خدا. مثلا آقا شما میرید مثلا دریا، اصلا نگاه به دریا اثر تربیتی داره، یه قدسیتی داره، نگاه به طبیعت یه تأثیر. خود این قطعات از زمین، لذا حتی اگر میگن شما میخوایید یک سری امکاناتی ایجاد بکنید، مثلا پارک درست کنید، چه بکنید، بیایید به نحوی طبیعت خدا رو اونجا منعکس بکنید که حضور در همین تفریحگاه ها جنبه تربیتی پیدا بکنه. این در شهرسازی اسلامی امکان پذیره که شما بیایید قطعه از طبیعت خدا رو اونجا پیاده بکنید. ولی درست این قطعه از طبیعت رو که اصلا حضور در پارک هم ثواب داشته باشه و انسان ازش اثر تربیتی و بهره تربیتی، که به نظرم میاد او برادرایی که در موضوع جامعه و اینا باید بحث بکنن، روی موضوعات باید با یه تفصیل بیشتری بحث بکنن. خب بعد از موضوع ظرف مکان، اختصاصا در اماکنی که برشماری کردیم، موضوع مسجد و ظرف مسجد در تربیت. همطور که عرض کردیم که مراد ما از تربیت به معنای حیات بخشی از طریق مکانیزم ولایت، یه اسم مسجد آوردیم از آن شد. خب اما کلاس آره چیکار کنیم؟ ما صدا غزل بحث ما تازه میخواد شروع بشه. من اگر چیز نداشتم، جلسه نداشتم، بعد از نماز ادامه میدادم، ولی دقیق ما کلی خلق الله رو امروز هماهنگ کردیم یه چند جلسه. میشه مجازی باشه دیگه، همونجا من قم
امکانات
ضبط
اینا باشه، چون
بالاخره مجازی
که میشه، ولی
ضبطش هم موضوعیت
داره که
بمونه. خب بسیار خب، پس یه هماهنگی شما دارید، امکانات دارید. خب من این مقدمات رو نیاز داشتم، چون همه اینا دخالت داره تو بحث من. همه این موضوعات از اصل مفهوم تربیت تا هویت ظرف، تا ظرف جمعی، ظرف خانواده، چون میخوام به همه اینها بپردازم که اصلا نوع ارتباط مسجد با خانواده، با ظروف، با فرد، با لایه‌های مختلف چه نوع ارتباطیه. همه اینها بخشی از بحثم بودن، حالا یه قطعه دیگه از بحث من مونده، شاید هم یه جلسه این بحث اجمالا جمع
شد. زمانشون
حالا من اجازه بدید برنامه‌مون رو ببینیم، ولی مثلا امروز اینا بیاد آقای مندنی ببین برنامه‌های ما رو، وعده هایی که دادیم توی اسرع وقت این برنامه رو بذاریم. من در خدمتتون هستم، ان شاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.